أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من تا یادم نرفته این حضرت زکریا سلام الله علیها که خواستن بچه دار بشن، روایت داره که دو رکعت نماز بهشون گفته شد بخونید روز اول محرم. نمازش رو تو وسائل چند سال پیش من دیدم، اینو چون ممکنه شما هم به تو مراجعه بکنن، نماز شما مراجعه بکنید و دو رکعت نماز به یه خصوصیاتی است معروف به اول سال قمری است که از زکریا اون نمازو که خوند بعد صاحب اولاد شد و بشارت حضرت یحیی رو بهش دادن. نفهم نه. خب دیگه این آش واضح نیست، تو روایت اینا رو نگفت، اما میگه نماز خوندن اول محرم. یه روایت هم داره که روز جمعه، این دیگه مال از زکریا نیست، برای کسانی که میخوان بچه دار بشن، میگه ظهر جمعه دو رکعت نماز بخونید و یه آداب خاصی داره داراش داشته باشید. خوبه جلدش الان یادم نیست، اما فکر کنم جلد 4 و 5 باشه، بحث صلات، اقسام صلوات، فرائض و مندوبه، فکر کنم جلد 5، اما چون چند سال پیش دیدم. خب پس آد بهتر الان تو ذهنش نیست، پس تو بحث نکاح میره جلو و تربیت و اولاد و اینا میره جلو. آه میگن جلد 15 وسائل احتمالا اونجا باشه. اول محرم، اول سال قمریه دیگه، کار به اون نداره که، کار به هجرت پیغمبر نداره که، هجرت بگم که تو ربیع بود. اون یه اشتباهیست، بعضی اقیقا میگن هجرت مبدع تاریخ شده، خیال میکنن که یعنی همون تو ربیع هم باید اول سال باشه. نه، اون سال شد سال اول، ولی قبلش هم سال قمری بود، همیشه محرم اول سال بوده. پیامبر اون سالی که هجرت کردن و اونو گذاشتن سال اول، ها دیگه بعد دو سه این طوری رفت جلو. چی؟ خب نمیدونم، من دارم میگم مراجعه بکنید. من یادم میرد اینا تو تفسیر این آیات داره تمام میشه این، و هم تو ذهنمه از سابق، احتمالا تو همون باب 15 ببینید، ممکنه یعنی کنار هم باشه. آیه 12، یا یحیی خذ الکتاب، دیگه قرآن رها میکنه دعای زکریا و 5 سال فاصله افتادن و اینا رو رها میکنه. یه مرتبه میگه یحیی به دنیا اومد و تو بچگی به مقام نبوت رسید. یا یحیی خذ الکتاب به قوه، کتاب رو با قوه یعنی با نیرو محکم بگیر، شل نگیر. و آتیناه الحکمه صبیا، ما حکم نبوت رو در کودکی بهش دادیم. این جناب یحیی بچگی نبی شد. دو تا پیغمبر دیگه هم داریم، یکی حضرت عیسی سلام الله علیه هستن که اونم قرآن بیان میکنه که وقتی اومدن سر گهواره، خود حضرت عیسی به سخن در اومدن و گفتن خدا مرا نبی قرار داده، در حالی که کودک بودن. یکی هم حضرت سلیمان هستن. از سلیمان هم هنوز بچه بودن که به مقام نبوت رسیدن. تو امامان هم سه تا امامن که تو دوران کودکی به امامت رسیدن، امام نهم، دهم و دوازدهم. این سه تا امامن که بیشتر از سر امام نهم که اولین بار بود مردم شیعیان می دیدن که تو سن کودکی پدرشون امام هشتم علیه السلام به شهادت رسیده بودن، یه مقدار تعجب کرده بودن بعضی، لذا میمدن امام نهم رو امتحان میکردن، سوال میکردن، نه سوالای فقهی میتوننشون جواب بدن، تفسیر سوال بکنن. اما اون شیعیانم که مخلص بودند و کاملا معرفت داشتن، اونا شک نداشتن توی مباحث. یه جا هم داره که یکی اومد ایراد بگیره، یکی زد تو گوشش و گفت فلان فلان شده تو ادعا میکنی شیعه هستی، بس شیعه داری شک میکنی تو امامتشو، بس کدوم کار داری بگیرم. خلاصه دعوای اینطوری هم داشتن بعضی شیعیان، اما بالاخره میمدن مدینه و امام رو امتحان میکردند و امام هم با معجزه جواب میدادن، که در یه مجلسی و چند هزار سوال جواب دادن. چطوری؟ نه اینکه از صبح تا شب طول بکشه، این معجزه بود که امام وقتی حرف می زدن همه اینا که اونجا بودن یا گفتن، اون می گفت من 30 تا سوال داشتم همه حل شد، اون یکی گفت 20 تا سوال داشت، گفت 5 تا سوال داشت، سوال هایی که رو هم می ریختن یا تو می شد 1000 تا سوال. اما امام با یه رب صحبت کردن، یه معیاری دست اینا دادن که کل اینا حل شد. و یه نوع معجزه است که اشراف داشتن به تمام سوالات و جواب اونها. یه بحنانن ملدنا و زکاتن و کان تقیا. این جناب یحیی سه تا ویژگی عجیب داشت. یکی حنانن ملدنا، خیلی دلسوز بود و مهربان. قرآن این حنان بودنشون گفت ملدنا، از جانب ما اینطور بود. معلوم شد این یه لطف الهی است. بعضی ها خیلی در رحمت، بعضی هم مثل این سعودی ها خیلی قساوت دارن، اونقدر کثیفن. من چون از نزدیک دیدمشون، نمین وهابی بودنشون ها، یه قساوت عجیبی دارن که تو مرده خیلی مرده میارن تو مچهارا مچه نبی، هر روز صبح و زور و شب معمولا 7-8-10 تا مرده، چون رسمش اینه که مرده رو حتما میارن تو مچهاران یا مچهار نبی که نمازشون اونجا بخونن، جای دیگه نیم برن. مثل ما نیستن که مثلا همونجا تو قبرستان یک وایست نمازشون بخون برن دفنش کنن. تو مدینه و مکه هر کس هر جا فوت بشه میارنش، وقت اگه نصف شب مرده است جنازه رو میارن صبح، نه صبح که خون بلافظه میگه نماز میت میخوام بخونه، وایم سن نماز میت بخونه. دور زور که میشه دور نماز میت، عصر چون اونجا نماز عصر جدا میخونن، ساعت 3 و نیم 4 میخونن، دور نماز عصر که تمام شد دور 10-20 مرده گذاشتن اونجا جنازه، نماز میت میخوام بخونه. دور مغرب شام همینطور، خیلی به ندرت اتفاق میفته میت نباشه. حالا هر نمازی که ما توی مشاهمت نبی میخونیم به لازم گفت وایسن یه نماز میت بخونه. اما حرفم اینه که اینا نماز میت رو که میخونن بعد جنازه رو میان میبرن، هر جنازه بستگانش دنبالشن دیگه. یک مورد من تا نیدم یکی دنبال جنازه گریه بکنه، یه مورد که این نشون میداد این قساوت مثل که همه رو گرفته، بچه هاشون، زنش، نمیدونم شوهرش، برادر، خواهر، بالاخره دنبال جنازه 20-30 تا معمولا جنازه رو دارن میبرن که برن دفنش کن، یک نفر گریه نمی کنه. خیلی تعجبه. بله بله، خب میشد اختیاری، اگه کسی دل رحم باشه ده ناخواسته اشکش باید جاری بشه دیگه، چون پیغمبر تو اینا خدا اهل تسنن هم نقل میکنه، خود پیغمبر وقتی پسرشون فوت شد گریه میکردن و اصحاب گفتن که پس شما به ما توصیه به سر خودو داری گریه میکنه، فهمدن خود دلم میسوزه اشکم جاری میشه. اما اون که بده است اینه که ما بخواییم ناشکری بکنیم، ایراد به تقدیر الهی بگیریم. من ایراد نمیگیرم، اما اشک جاری میشه دیگه، رحمه این. وقت این قساوت دلشون که دنبال جنازه قشنگ مشاهده میشه تو چیزای دیگه شون هم هست، مثلا دعا. میگه یه مورد شما دیدیم از اینا دعا که من گریه بکنن نداره. به عکسش یه بار تو عرفات کنار جبل الرحمه یه جمعی رو دیدم و یه رفیقم دنبالم گفتن نگاه کن اینا دعا خوندنشون چوریست. مثلا یک شیخ حالا رئیس بود میخواست دعا رو خونه بقیه همراش بخونه، گفت اللهم هدون و الله همه گفت اللهم، مثل که میخواستن بیفتن یکی بکشن. دقیقا حالت اینطوری که میخواست حمله کنه به یکی یقشو بگیرد پاره کنه، اللهم و اللهم. این دعا خوندنشو اینه. وقت یه بار یه ایرانی بود، اینم تو مچه عرب من دیدم، یه ایرانی داشت دعا میخوند و گریه میکرد، وقت پشت سرش یکی از همین وهابیا تعجب کرد که این چه گریه میکنه. منم پشت سرمون پشت سر بودم دیدم که این خیره شده سا تعجب کرد. تو عمرش میندن نیده بود که کسی تو مناجات اومد گریه بکنه دید. وقت برفتن گفتم نگاه کن این عربه رو تماشا کن. ما یه مدتی داشتیم به این میخندیدیم که حالا نخنده یه تمسخر رو خندمون گرفته بود از جد که مثلا این تعجب کرد. همت که ما داشتیم میخندیم یه دیدیم رفت زد به شونش، زد به شونه ایران اشاره کسی چرا گریه میکنه، پولادو دزدیدن ماردو بردن. این خدا ایرانی رو شو برگندود که این زد به شونه اصلا حالشو گرفت دیگه نتونست دعا رو ادامه بده. اصلا تعجب میکنن یه دعا کمل که ایرانی ها میخونن اونقدر اینا جذب دعا میشن، یعنی تازه لذت دعا رو میبینن ایرانی دارن میبرن. این که امام صادق علیه السلام میگن اگه تو نماز تو دعا اشک در اومد ولو به اندازه یه بال مگس فبخن بخن خوش به حالت خوش به حالت، قدر بدون لحظه رو، اینا رو این وهابی ها ندارن. و الحمدلله تو ایرانی ها و تو کل شیعیان، شیعیان حالا چه عراق باشه لبنان، این شیعیان وقتی دعا میخونن میبینی قشنگ با یه حالت زیبایی دعا میخونن گریه میکنن. تازه حالا این گریه ها خیلی کم است نسبت به اونچه که اهل بیت علیه السلام دعای عرفه که امام حسین علیه السلام خوندن میگه عشق از دو چشم حضرت اصلا قطع نمیشد و کم کم هم نمیمد. میگه به یه جاهاش میگه رسیم میگه مثل لوله ای که هم تو دارد آب ازش میاد، عش این طوری از چشمان امام هم تو میمد مستمره هم تا عش میاد رو سرش هم تو میریخ. اصحابشون هم همینطور بودن و اصحابشون که تربیت شده همه بودن همینطور بودن. حالا این حنانن ملدون نارا یادمون نره، این برای اثر تربیتی ما خیلی خوبه. سعی کنیم حنین باشه. یه جمله من اینو نمیدونم مرحوم پدر ما نقل میکردن که حنان بودن خدا یعنی چه. اینو تو لغت من خیلی مراجعه کردم پیدا نکردم چیزی، اما مرحوم والد میگفتن حنان بودن خدا به اینه کسی که او میگرده دنبال نیازمند و نمیذاره نیازمند بهش مراجعه کنه، او میره ببینه کی نیاز داره و نیازشو برطرف میکنه، یعنی دل سوزیش در این حده. حالا نمیدونم اگر جایی پیدا کردید مدرکشو متشکر میشم. و زکاتن دومین ویژگی
ستون حنانه رو
اونم همینه. اون نه ناله کرد توی ستون حنانه دیگه، داستانشون میدونید. پیامبر وقتی ازش دیگه تکی ندادن رفتن رو منبری که ساخته بودن براشون، وقتی ستون ناله ای زد که همه شنیدن. بله دیگه ناله کرد، این به خاطر همون دلسوزیش بود دیگه. اون که قصیه خب ناله نمی کنه دیگه. خیلی خب، این تعریف رو میخوام بگم جایی پیدا بکنید یا نه. بله. و زکاتن، زکات یعنی میگه این جناب یحیی پاک بود، اینطور نبود که ناپاک باشه بعد به خود خودشو پاک. اصلا از بچگی یه انسان پاکی بود. و سوم کان تقی، یا کلمه کان هم میدونید مفید استمراره، یعنی دائما تقوا داشت. وقت تو تاریخ میگن که این جناب یحیی خیلی مردم دوستش میداشتن، عجیب علاقه من بود، چون خودش دلسوز مردم بود، همینطور خدمتکار بود، دوش برای مردم کار کرد، خدمت کرد، مردم خیلی دوستش میداشت. اصلا اون بچگی یه اعتبار عجیبی داشت و از همین اعتبارش استفاده شد برای حضرت عیسی علیه السلام. این بعد حضرت عیسی علیه السلام که به دنیا اومدن، یکی از راه نبوت ایشون تایید حضرت یحیی بود، که اگه ایشون تایید نمی کردن خیلی حضرت عیسی به مشکل برخورد میکرد. اما پاکی ایشون گفت چرا، ایشون پیغمبر خدا هستند، و این باعث شد که دور مردم حضرت عیسی را قبول بکنه. حالا راجع به حنان بودن یا حنان بودن جناب یحیی روایاتی داریم که اینا در بهار هست، جای دیگه هم هست، اینا خودتون ملاحظه کنید. من یه توصیه میکنم این کتاب علامه مجلسی تاریخ انبیا، 5 جلد اخیراً چاپ شده، یا اصلا یه دور بخونید اینا. خوندن این کتاب باعث میشه هم اشراف به داستانهای انبیا پیدا میکنید، برای سخنرانیاتون هم خیلی خوبه، اثر تربیتی خیلی داره، خیلی هم با تفسیر آشنا میشید، چون تنها کتابیست که داستانهای انبیا را با آیات قرآن و روایات ممزوج کرده. من کتاب خیلی دیدم، کتابهایی که داستان انبیاست، اما هیچ کدام به زیبایی کتاب علامه نیست. علتش هم اینه که علامه اشراف به کل قرآن و روایات داشتن، یا عالم اینطوری بودن. لذا مثلا راجع به ادریس، وقتی ایشون میخوان داستان ادریس رو نقل بکنن، مسلط به کل آیات و روایات بودن، متناسب با او داستان ادریس رو از اول تا آخر نقل میکنن و متناسبش هم این آیات رو ذکر میکنن، آیه قرآن و روایات شهی میگن، سند هاشو معین میکنن. جالبه که میگن این سند صحیح است، این سند صحیح نیست، ضعیفه، اینا رو هم میگن. من طلب رحمت بکنم برای مرمای سلحشور که فیلم حضرت یوسف رو درست کرده، ایشون فیلم حضرت موسی رو درست کرده بود، که میگم بارد خود 12 سال پیش اومد پیش ما، اومد منزلمون، وقت منم نمیدونستم که حالا اون فیلم هم درست کرده است. تو زمین صحبتاشی رو گفت، من فیلم نامه رو گفت درست کرده، تازه فیلم نامه حضرت موسی رو درست کرده بود، و شاید هم بیش از 12، خیلی سال، شاید 20 سال پیش بود. راسته تا گفت من این را درست که هم گفتم که تا الان مجلسی خوندی؟ گفت نه، و فهمدم از کتاب های دیگه استفاده کرده بود و فیلم نامه را درست کرده بود. بهش گفتم تا این کتاب را نخوندی فیلم نامه را ننویس، چون من کتاب را خوندم میدونم کتاب های همه ناقص، و کتاب علامه را که بخونی اصلا کل فیلم نامه میریزد به هم. من تو اون موقع این کتاب چاپ نشده بود و کتاب علامه خطیشو من تو کتابخونه پدرمون داشتم، رفتم خطشو دادم به آقای سلج، گفتم فعلا اینا امانت بگیر. رفت و حالا یادم نیست یک سالی طول کشید، بعد اومد پیشم گفت شما گفتی فیلمنامه میرزد به هم. من باورم نمیشون، اما وقتی این کتاب خوندم کل فیلمنامه ای که نوشت همه ریخ به هم و از نو دوره شروع کردم بنوشتم. این یه نمونه بود که من میدونستم این رو، اما اینایی که خونده بودن کتاب های دیگه رو، معمولا 23 تا کتاب اینا میبینن تا یه فیلمنامه تهیه بکن، اما دقیقا اقرار کرد که کل فیلمنامش به هم ریخ. شما هم قطعا همینطوره. حالا من اسم نمیخوام بیارم دیگران نوشتن، حالا یا چی بگم، بالاخره از طلاب قوم وزیدم کتاب نوشتن، اما کتاب همه ناقص. علتش اینه که اشراف به قرآن ندارن، میخوان داستان رو از خودشون یا از کتب اهل تسنن بعدشون برداشتن استفاده کردن، که اینا بعضش اصلا سندیت نداره، نسبت های دروغ برداشتن به انبیا دادن، یه چیزایی که نسبت فحش و منکرات تو بعضیش هست که زن خجالت میکشه، نسبت های منکر. خب اهل تسنن از این نسبت ها میده، ولی که ما که اینا رو اعتقاد نده. حالا یکی از داستانه که به ذهنم رسید خدمتون میگه، حضرت یحیی سلام الله علیه تو عشق به خدا هم خیلی عجیب بود، این دل سوزی مهربانیش عجیب، عاشق خدا بود و پدرشون حضرت زکریا هر وقت میخواستن مردم رو نصیحت بکنن، اگه بچهشون تو جلسه بود از بهش میگفتن، درجات بهشی ها اینا رو میگفتن. علتش این بود که جهنم نمی گفتن، چون جناب یحیی به شدت منقلب می شدن، گریه می کردن، گریه ای که در توانشون نبود تعمل بکنن، نه گریه های معمولی، لذا پدرشون از جهنم حرفی نمی زدن. وقتی یه بار میگن پدر نگاه کردن تو جلسه حضرت یحیی نیست، گفتن خب حالا من جهنم می گیرم، اتفاقا حضرت یحیی اون پشت نشسته بودن، بودن تو جلسه اما پدر ندیدن او رو. تا شروع کرد جهنم بگه از یحیی فریادی زدند و منقلب شدند، بیهوش شدند و بچه رو به هوش آوردن، بلند شد تو حالت گریه از جلسه رفت بیرون و رفت تو بیابانها و که فرستادن دنبالش گفتن برید بچه نابود میشه این، همینطور گریم کرد که خدایا واقعا این گونه آتش اینا این عذاب های این چنین باشد کی تحملش داره، و گریه های این طوری میکرد، عشق اونقدر ریخته بود که این پوست سور از زخم شده بود، از بس عشق اومد و عشق مقدار شوره پوست سور از زخم شده بود. و مادرشون ایشونو میفرستن بیت المقدس، چون موقع مرکز عبادت مسجد اونجا بود در فلسطین بیت المقدس، فرستادن اونجا که دوست می‌داشت خدمت گزار مسجد باشه، وقت برای اینکه این عشق صورتش اذیت نکنه دوتا پارچه درست کرده بود زیر صورتش میگذاشت، بعد گریه می‌کرد که این عشق ها از روی پارچه بریزه پایین. خیلی عجیب داستانهایی رو ازشون نقل میکنه. چهارم میگه و برن به والده، خیلی به پدر و مادرش احسان میکرد، نیکی میکرد. ولم یکن جبارن اسیا، نسبت به پدر و مادرش و نسبت به مردم کلن بگیم جبار نبود، یعنی آدم زورگو. و عصی یعنی سرکش و نافرمان، نه. و سلامون علیه، حالا خدای متعال سلام میکند بر حضرت یحیی در سه حالت او، یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، که از این آیه شریفه ما میفهمیم که میشه و خوب است که ما روز میلاد رو عنایت داشته باشیم، میلاد اهل بیت علیهم السلام، روزی که به دنیا اومدند، سلام علیک یوم ولده، سلام بر امام زمان علیه السلام اون روزی که به دنیا آمدن، روز نیمه شعبان. این صریح آیه قرآنه که وضعیت یحیی داره سلام میکنه. من روز میلاد معلومه که روز خاصیست که ما بالاخره گرامی داشت داریم امروزه. و یوم یموت، روز یموت سلام بر او باد، یعنی چه؟ یعنی با سلامتی از دنیا رفت، که اونا بهش عاقبت به خیری میگیم. عاقبت به خیر کسی بشد این سلام بر او هست. و روایت داره اگه میخواید شیطان عدیله هنگام مردن نتوند ایمان شما رو عدول به کفر بده، نماز اول وقت بخونید. نماز اول وقت خیلی برکات داره. یکیش اینه که تا شیطان عدیله میاد این وسوسه بکنه، ملک الموت که اومدن جان ما رو بگیرن ردش میکنن، شیطان از اون منطقه دورش میکنن، شیطان هم نمیتوند وایسته دیگه میره. و یوم یموت و یوم یبعث حیا، و روزی که مبعوث میشه، روز قیامت، از حالا داره خدا سلام ده بر آینده او، یعنی اون موقع سلامتی نصیبش میشه، یعنی اهل بهشته، چون مقرب نزد پروردگاره. این وجه الهرب رضیایی که تو آیات قبل داشتیم اینا نتیجه شه، که اگر کسی مرضی خدا شد همه حالتهای او سلام بر او میشود. از اینجا ما یاد میگیریم که زیارت نامه ها پر از سلام است. وقتی ما میخوایم یه امام رو زیارت کنیم چی بشونیم؟ بگیم السلام علیک یا وارث فلان، یا وارث ای سلام سلام. این بخواد که امام تمام وجودشون سلامتی است. و زیارت آل یاسین رو ببینید، 23 تا جمله اولش سلام، تو همه حالتهای حضرت سلام میده. و خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله صادقی رو، درسشون تو همین فضایی که الان ما هستیم همینجا ایشون درس میگفتن، و نشستنشون اون وسط اونجا بود، جلوی دیوار می نشستن. یکی از شاگردانشون مرحوم حجت الاسلام مسلمین حاجی سجادی بودن که پیر مرده بودن، تقریبا همینجا که من الان نشستم یه مقدار این طرف اینجا می نشستن آقای سجادی، همیشه جاشون سر درس اینجا بود. آقای سجاده اینجا که نشستم، آقای ساده تا وارد می شدن می گفتن السلام علیک حین تمشی، تو زیارت آل یاسین داره السلام علیک حین تقوم، حین تقعد، حین تسلی، حین از زیارت آل یاسین استفاده می کردن. استاد که وارد می شدن آقای سجاده بهشون می گفتن السلام علیک حین تمشی، آقای صادق هم جواب میده سلام حینه تقوم، میگفتن میرفتن مینشست. خب وقتی یک کسی علاقه به یک کسی داره سلام به اون میکنه، اما تو همه حالتها میگه سلام علیه حینه تقوم، حینه تقعد، حینه تمشی، حینه تذهب، حینه ترکد و و و حینه ترک و حینه تسجد. و این معنیش اینه تو همه حالتها میخوام سلام بر شما، تو هیچ حالتی کوچکترین گزندی اذیتی بهتون وارد نشه. حالا چه ناحیه شیطان بخواد فکرتونو اذیت بکنه، چه ناحیه مردم، چه ناحیه حیوان، هیچی، من وجود همش سلام باشه. خب این لازمه چیه؟ اینه وقت اینجا قرآن خلاصه میکنه تو سه تا سلام، از میلاد تا مردن، از مردن تا مبعوث شدن. این معناش این نیست که وسطش سلامتی نباشه، نه وسطش هم سلامتیه. اما چه کنیم ما سلامتی پیدا بکنیم؟ چون شب قدر میگن عافیت بهترین درخواست، عافیت. خیلی حرف میخوام بزنم، اما یه جمله که اخیراً به تفسیر به ذهنم رسید، سوره قدر را سوره قرآن و اهل بیت. انا انزلناه فی لیلت القدر، این قسمتش قرآنه، تنزل الملائکه و روح مال اهل بیت علیهم السلام که خدمت امام زمان میرن. اگر کسی تمسک به قرآن و عطرت بکنه، اون شب قدر میشه سلامون هی حتی مطلع الفجر. این پایان سوره یه مطلع میگه سلام بر اون شب باد. چرا؟ اون شب معیار سلامتی چیه؟ آیات قبلش رو نگاه کنید، دو تا چیز باعث سلامتی شده، یکی وجود قرآن، یکی وجود اهل بیت علیهم السلام. و تو حدیث ثقلین پیغمبر به ما همینو گفتن، شب قدرم گفتن هزار بار این سوره رو بخونید تا بلکه ما هم تو سلامتی قرار بگیریم، سلامتی مطلق، و همین سلام به ما هم بشه. پس سلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. صلی الله علی محمد.